بلاگردانیم، ما سیل خروشان خیابان هستیم، با پرچم ایران وسط میدانیم. سپاس خداوند کیهان و هور که چشم بد از خاک ایران به دور. اول صبح دعا بکنم، آمین بگید. الهی هر چشمی که نمیتونه پرچم ایرانو ببینه کور بشه و عزت ایران آرزوی همه ماست. با این افتخار که همراه شما هستیم دعوت می‌کنم مبلغ همراهی بفرمایید درس کلام حجت الاسلام و المسلمین برنج کن.
یا من یعلم ما بضمیری يا مالك امري ومصيري يا
اگر خدا فعلش غایت نداشته باشه، غرض نداشته باشه، عبثه و عبث
هست. و خب میگیم افعال خوب و بد داره،
عدل بگیم خدا هم کار بد.
امامی و معتزله یک طرف، اشاعره و اهل حدیث یک طرف.
مبنا، تبیین قواعد بنیادین علم کلام.
ندعوك اذا ما دبرنا الهمنا خير التدبير فالامر بيدك وسبحانك فالامر بيدك وسبحانك.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. داشتیم قول مقابل رو بیان میکردیم، یعنی کسانی که میگن قاعده دفع ضرر محتمل فقط راجع به ضرر اخروی جاری است و در مورد ضرر دنیوی جاری نیست. دو نفر رو ذکر کردیم دیدگاهشون، آیت الله حجت بوکمری و آیت الله خویی. نفر سوم آیت الله فاضل لنکرانی است. خب ایشون هم همینه میگه، مطالا این درس های خارجشه ظاهرم، فارسی من دیگه عبارتاشو میخونم، همون حرف اونا رو در واقع میگه و میگه که در خیلی جاها ما میبینیم که اوغلا این کارو نمیکنن و دفع ضرر نمیکنن، بنابراین چنین قاعده عقلی ما نداریم. یکی از عبارتاشون اینه، ما از نظر عقل دلیلی بر دفع ضرر محتمل دنیوی نداریم، اما اگر ضرر اخروی باشد، با توجه به این که ضرر اخروی ضرر بسیار مهمی است و تمام تلاش انسان برای فرار از عقوبت اخروی است، عقل دفع ضرر محتمل را لازم می‌داند. پس ضرر دنیوی مهم نیست و عقلم حکم نمی‌کنه به دفع ضرر. بله اخروی باشه چرا؟ ایشون در بررسی دلیل قائلین به احتیاط از باب دفع ضرر محتمل اینجوری نوشتن، اگر ما قاعده لزوم دفع ضرر محتمل را ضررش را به نحوی معنا کنیم که پای ضرر دنیوی هم در این قاعده باز شود، آن وقت جوابش این است که ما این قاعده را از اساس قبول نداریم. شما دارید به یک حکم عقلی تمسک میکنید، ما میگوییم از نظر حکم عقل چه دلیلی داریم بر این که هر کجا پای ضرر محتمل در کار آمد دفعش لازم است، به طوری که انسان اینطوری فکر کند که مثلا یک مقصدی دارد، برای رسیدن به این مقصد دو طریق وجود دارد، اگر از این طریق بخواهد به مقصد برسد قطعا ضرری به او توجه پیدا نمی کند، اما اگر از طریق دیگر بخواهد به مقصد برسد احتمال دارد که آنجا یک مقداری ضرر دنیوی به او توجه پیدا کند. آیا عقل حکم می‌کند به اینکه در پیمودن آن راهی که احتمال ضرر وجود دارد جایز نیست و حق ندارد این کار را بکند؟ یا اینکه حداقل چنین حکم عقل مشکوک است. برای ما مسلم نیست که عقل داره چنین حکمی نسبت به ضررهای دنیوی باشد، اما اگر ضرر ضرر اخروی شد، عنوان عقاب شد، به لحاظ اینکه ضرر اخروی یک ضرر بسیار مهمی است و تمام سعی انسان برای فرار از عقوبت اخروی است، عقل میگوید که دفع عقوبت محتمله و عقاب محتمل لازم است. هر کجایی که شما احتمال عقوبت دادید، نمیشود که احتمال عقوبت با ضررهای دنیوی قابل تدارک و قابل جبران که با مرور زمان طبعا از بین میرود مقایسه شود. خب این حالا عبارتیش. ما از این سخنان اینها میتونیم دلیل این دیدگاه رو بیان بکنیم. عمده چیزی که در عبارتهای اینها بیان شد، مثالهایی را آوردن که گفتن عقل در اونها به اصطلاح به لزوم دفع ضرر حکم نمی کنه. و یعنی گفتن ما همون عقل و ملاک قرار بدیم. عقل می بینیم که بر خیلی جاها چنین حکمی نداره و این کاشف از اینه که در ضررهای دنیوی عقل چنین حکمی نداره، چون اگر داشت قاعده تخصیص نمی خوره. قاعده تخصیص نمیخوره. اگه عقل بگه که دفع ضرر محتمل دنیوی واجب است، خب باید همه جا واجب باشه. اما ما بل وجدان میبینیم که در خیلی جاها عقلا اقدام میکنن به چیزایی که احتمالا ضرر توش باشه، ضرر دنیوی، و قاعده عقلی قابل تخصیص نیست. این عبارت رو خب در عبارت آقای کوکمری بود، عبارت آیت الله فاضلم. آیت الله خویی هم همینو گفت، منتها ایشون یه چیزم اضافه کرد. گفتن که ضرر دنیوی دو قسم، یه قسم که غرض عقلایی داره، مثلا یه کسب یک منفعتی در کنار این ضرر است. خب اینو گفت که ما به اصطلاح اینجا عقل حکم به دفع ضرر محتمل نمی کن. در قسم دوم که چنین غرض عقلایی نیست، یعنی در واقع تزاهمی در کار نیست، اینجا قبول داریم که عقل میگه این اشکال داره، اما اینو سفاهت میدونه و ملامت میکنه. اینو سفاهت میدونه و ملامت میکنه، اما حکم به حرمت این کار نمیکنه، تا اینکه بگیم که ملازمه هست و اگه کسی دفع ضرر نکرد این عقاب داره. چنین حکمی رو در واقع عقل نمی کنه، چون اگر اینجوری باشه ما باید بگیم که کل فعل سفهی مثلا حرامون فی نظر العقل، یا العقل یحکم به حرمت کل فعل سفهی، در حالی که ما می بینیم نه، اینجوری نیست. کل فعل سفهیه، اما عقل حکم نمی کنه که این حرام، حالا یه کاری صفحی یعنی کار بی خودی انجام داد. این هم آقای خویی اضافه کرد. آقای فاضل هم تو صحبتاش باز یه نکته جدیدی هم آقای فاضل اضافه کرد، و اون می که ضرر دنیوی ضرر مهمی نیست. اینا رو ما میتونیم به عنوان این سه تا نکته رو به عنوان سه تا دلیل بیاریم. حالا ما یه دلیل آوردیم، حالا ولی میشه اینا رو جدا کرد. یعنی در واقع سه تا نکته اینجا هست. یکی این که ما مواردی رو نگاه میکنیم که عقلا چنین حکمی ندارن، به اصطلاح واجب و دفع نمیدونن ضرر رو، و چون قاعده عقلیه قابل تخصیص نیست. یه دلیل، یه دلیل اینه که ضرر دو قسمه، تو ضرری که مزاحم داره که قطعا حکم میکنن، تو ضرری که مزاحم نداره حکم میکنن که این فعل سفهیه، نه اینکه این فعل حرامه. اینم دوم. بیان سوم یا دلیل سوم، بگیم عقل حکم به دفع ضرر محتمل مهم میکنن، ضرر دنیوی هم مهم نیست، آخرش یه اموالش از دست میده و از دست میده بعدا دوباره جمع میکنه، مهم نیست. بنابراین یعنی میشه این رو به عنوان یه دلیل آورد. اونا اینجوری نکردن، یک دلیل اول دلیل دو، اینجوری بحث نکردن. لذا ما هم سه تا نکته گفتیم، ولی میشه این سه تا رو به عنوان سه تا دلیل ذکر کرد.
حالا ما این رو الان 5 تا نوشتم، این نکته الان به ذهنم میشه 6 تا، یعنی ما 6 تا میتونیم اشکال بکنیم به این که حالا میتونستیم اینا رو، این 6 تا رو همون اشکالات رو جدا جدا در نظر بگیریم، اینا رو هر کدومو به یک کس. حالا ما پاسخ ها رو بیان میکنیم، 5-6 تا پاسخ داریم به این استدلال، اگه بگیم یه استدلال با 3 تا نکته یا بگیم 3 تا استدلال. پاسخ اول اینه که این مثال هایی که شما زدید، این مثال ها خروج تخصصی داره از بحث، نه خروج تخصیصی که بگید حکم عقل تخصیص بردار نیست. اساسا اکثر این موارد موارد تزاحمی بود. خب موارد تزاحم خارج از موضوع بحث ماست، ما فرض میکنیم که خودشه، ضرره دیگه، سودی نداره، این اصلا خارج از بحث است، تخصصا خارج از بحث. یا مواردی که مثلا ضررهای مثلا کمی اینجا وجود داره، حالا اونو میذاریم برای بحث بعد، یعنی اشکال بعد. بیشتر مثال ها مثال هاییست که تزاحمیه. حالا ما مثلا تو عبارت های شیخ طوسی و شیخ انصاری و آخوند و اینا هم داشتیم اینا رو، ولی اونا سریع نمیگفتن که کل ضرر دنیوی، گفتن در این موارد، چون ما دیدیم جاهای دیگه استناد میکردن به این قاعده در مورد ضرر دنیوی، ولی این سه نفر نه، اینا مطلقا دیگه چیز نمیکنن. ولی مثال هایی که نوعم میزنن مثال هایی که ممکن است خارج از بحثه، مثلا خارج از موضوع بحث، تزاحم خارج از موضوع بحث. خب این مطلب رو مرحوم محقق اصفهانی بیان کرده، عبارتش طولانیه ولی ایشون حرفش اینه، میگه که در اون تعارض بین دوتا قاعده، دفع ضرر و قاعده قابل بیان، در فرضی که مراد از ضرر ضرر دنیوی باشد، دو پاسخ میتوان داد، یکی منع صغرا و دیگری منع کبرا. بعد برای منع کبرا هم دو تقریر بیان میکنن، میگن که در تقریر اول که همه صحبت که آخوند خراسانی نقل میکنن، میگن بحث ما مانند کذب است، شما در کذب قبول دارید که در برخی موارد با عروض عناوینی مثل کذب منجی مؤمن کذب جایز است بلکه واجب است، لکن در این حال معتقدید که این مطلب منافات ندارد با این کذب لو خلیه و تبعت داخل در ظلم باشد. بحث ما هم از این قبیله، اضرار انسان لو خلیه و تبعت و لولا اون دوایی که شما میگید و اون تزاحمهایی که میگید، خودش فی حد ذاته داخل در عنوان قبحه. حالا با عروض دوایی یا مزاحمات چی میشه؟ اون یه بحث دیگه، چنان که تو کذبش هم شما همینه میگید، این هم ضرر مثل کذب، اصلش اشکال داره، آدم خودش به ضرر بندازه، مثل کذب که اصلش اشکال داره، ولی یه دوایی که پیش میاد جایز میشه، بلکه گاهی واجب هم میشه، اون خارج از بحث. بنابراین این مطلب اشکال داره. حالا عبارتش هم طولانیه دیگه، من این عبارت طولانی رو نمیخونم. به هر حال ایشون همین مطلب رو که ما گفتیم، که آقا این بحث خارج از بحثه، تزاحم خارج از بحثه، اینه شما وارد بحث نکنید. محقق آملی هم حالا اون عبارتش چون کوتاه‌تره میخونم، میگه و اما انکار و حقوق سر رو در مورد اون صحبت آخونده، البته الکبرا، البته ما توجیه کردیم حرف ایشون رو، توجیه کردیم، لذا آخونده جز مخالفین قرار نداریم، چون استناد کرده به قاعده در ضرر دنیا. فیکون من باب انه یقول ان العقل لا یستقل به دفع کل ضرر محتمل بر ربما یکون تحمله اولا من باب المزاحمه بالاهم فیختلف الدوای باختلافه و فیه ان باب ملاحظه الاهمیه یکون بابا آخر، اون یه باب دیگه است، غیر مربوط به مقام، ربطی به مقام ما نداره، ما میخوایم خود دفع ضرر بودن لو خلیه و تمر رو میخوایم در نظر بگیریم، معوارض و مزاحمات کنه. فانه یجب البحث هنا لو لا المزاحم الاهم فاحتمال الضرر یکون فی غیر هذه الصوره، شما باید در اون جایی که مزاحم نیست بحث بکنی، یعنی صرفا ضرر، نه اینکه مزاحم ها رو بیاری تزاحم رو مطرح کنی، اون خارج از بحث. پس این یه اشکال به اون استدلال که آقا مثال هایی که شما میزنید، مواردی که مطرح میکنید، موارد تزاحم، تزاحم هم خارج از بحث، این یک اشکال. اشکال دوم اینه که اون آقایون حرفشون چی بود؟ گفتن آقا ما میبینیم که اغلا بعضی وقت مبادرت میکنن به ضرر، پس از نظر عقلا اشکال نداره، از نظر عقل اشکال نداره. این جوابش اینه که بعضیا گفتن جواب رو، این دو تا جواب اول رو دیگران هم گفتن، اون بقیه رو نگفتن، یعنی حالا ما پیدا نکردیم. میگن جواب اینه، گفتن فکر کنم همین خود مرحوم کمپانی، انسان عاقل که فقط عقل نیست، انسان همونطور که عقل داره شهوت هم داره، هوای نفس هم داره، عواطف و احساسات هم داره. حالا هر کاری هر عاقل کرد به نام عقل تمام میشه؟ خب اینجا عقلا، فرض بکنید من به یکی از آقایون گفتم داشت سیگار میکشید، مال خیلی زمانهای قبل، گفتم آقا این ضرر داره، گفت آقا ما به کیفیت زندگی مثلا توجه میکنیم، یعنی ما خوشمون میاد، یعنی این کاری که الان این عاقل انجام میده به ما هو عقل انجام نمیده، به ما هو این که خوشش میاد داره انجام میده. لذا هر کاری که عقلا کردن شما یه پای عقل نمیتونید بذارید. حالا یه عده از عقلا به بعضی از ضررها مبادرت میورزن، مثل همین سیگار مثلا. این حالا بگیم پس از عقل اشکال نداره، این دلیل نمیشه. شما ما باید ببینیم عاقل به ما هو عقل واقعا این کار میکنه، یا به ما هو این که خوشش میاد یا ضررم داشته باشه، به ما هو این که شهوت داره، غضب داره، قوای دیگه هم داره، قوه غضبیه، قوه شهویه. ببینیم بر اون اساس دارم که قوه عقل داره، بر اساس قوه عقل داره عمل میکنه. اینم باز ایشون گفته هازا ازا کان المراد الاقدام علی الضرر به بعض دوائل اغلاییه به ماهیه دوائن اغلاییه مبنیتون علی ملاحظت الحسن و القب، دوائی اغلا به ماه و دوائی اغلا که مبتنی بر حسن و قبه، و اما دوائل اغلاییه به ماهیه دوائن حیوانیه موافقت لقوته شهویه و الغضبیه، بله اغلا انجام میدن ولی بر اساس اون قوه شهوت و غضب، فا اقدام اغلاهی نزد لا یکیف ان عدم القو، بر اساس دای شهوانی اگه انجام بدن این کشف نمیکنه بر این که این اشکال نداره، نه نمازم نمیخونه، دروغم میگه عاقل، پس بگیم نماز نخوندن اشکال نداره، دروغ گفتن اشکال نداره؟ نه خیر، دروغ میگه به جهت اینکه به شهوت داره میخواد یه پولی کسب کنه، دروغ میگه. خب این که کاشف از حکم عقل نیست که، باید احراز بشه که عقلا به ما هم عقلا، به ما هم عقل دارن این حکم رو میکنن و میگن اشکال نداره، و الا به ما هم اینکه خوشش میاد میگه حالا اب نداره، ضرر هم متحمل کنیم، کیف میکنیم، این که اعتباری نداری که حکم عقل رو کشف نمیکنی. کیفه و افراد العقلا به ما هم زبو تبای این بشریه یقدمون علا ما هو مزمومون عقلا و معاقبون علیه شرعن. ما میبینیم همه عقلا چیز قطعی مثل ظلم رو انجام میدن، یا یه چیزی که قطعا شر گفته حرامه انجام میدن، این انجام میدن به خاطر اون غضب و شهوتشون، نه به خاطر. پس این که شما میگید اغلا مثلا دفع ضرر نمی کنن، این صرف این کافی نیست، باید احراز بشه که اغلا به ما هم اغلا این کاره می کنن. خب طبیعیه که خیلی ضرر را لذت داره، ظلم کردن که دیگه اصلا خارج از این بحث ضرره، یعنی دیگه حسن و قبح عقلیه دیگه، بارسترین مثالش. خب اغلا بر اساس شهوتشون میگن ظلم بکنیم، یه پول مال و منالی برسیم، یه کشور غصب کنیم مثلا، منافع دارم، نفت رو ببریم، منافع دارم. خب این که کشف از حکم عقل نمی کنه. این را هم این دوتا جواب رو مرحوم اصفهانی جواب داد. اما پاسخ سوم، پاسخ سوم رو من ندیدم کسی اینو بگه، و اون اینه که حرف آقای خوییه که میگه اغلا میگن این صفحیه، اما این صفحیه بودن به معنای قبیح بودن نیست. این هم جوابش اینه که آقا همش هم اگر قبیح نباشه لااقل برخی از امور صفیحانه قبیحه، یعنی عرض و بخص هم بحث زرن، یکی بیاد تمام اموالش بریزه تو دریا، خب این کار صفحیه، اغلا مذمتش میکنه، منافات نداره که. بنابراین اگر شما میگید که حکم عقل اینجا نیست، سفاهت ولی حکم عقل اینجا نیست، یه اول کلام ما میگیم هست و عقلا در مواردی که فرد خودش دوچار ضرر میکنه مثل ضرر جانی، اونجا قطعا هم میگن این فعل این سفیهانه است، هم تقبیح میکنن، میگن این کار قبیحه، نباید این کار انجام بده و او رو مذمت میکنن. این اولا. ثانیا اصلا شما چرا فعل سفهی رو قبیح نمیدونید؟ علت این که شما میگید فعل سفهی قبیح نیست چیه؟ چرا؟ چه دلیلی دارید که فعل به اصطلاح اتفاقا اغلا خیلی از افعال سفهی رو قبیح میدونن، مثل همین خطر جانی یا مالی یا آبرویی. بله یه مواردی هست، مثلا فرض بکنید که سفهی میدونن اما قبیح نمیدونن. مثلا فرض بکنید این عقلی ضعیفه، مستضعفه یا مجنون، اصلا عقل نداره. خب این اگه بیاد یه کار مثلا اینجوری انجام بده، این اغلا مذمت نمی کنند. یا مثلا یک ضرر یکی اصلا قابل اعتنا نیست.
اگر مجنون اغلا باشن دیگه ما نمیتونیم بگیم یه کاری که انجام میکنه.
بله اگه همه اغلا در همه شرایط اینجوری باشن، نمیشه گفت همشون بر اساس شهوت عمل میکنن. درست. ولی ما نه، همه متکلمین امامیه و همه متکلمین معتزله و همه فقها و اصولی غیر از این سه نفر، اینا همه گفتن دفع ضرر محتمل مادی واجب است. حداقل توی قضیه ما اکثریتیم، اونا اقلیته. عرض به خدمت شما که پاسخ چهارم اینه که این آقایون معمولا مثالهایی که میزنن یا تعابیری که دارن نشون میده که ضررهای خیلی کم دنیاوی منظورشون. مثلا آقای فاضل گفت یک مقداری، گفتم این عبارت رو دقت کنید، گفت حالا یه ضرر یا میره یک مقداری ضرر دارد، یعنی خیلی کم. خب حالا زیاد باشه چی؟ مثلا در ادامهش گفت که اما ضرر اخروی ضرر بسیار مهم نیست. یعنی ببینید از حرفاش برمیاد که ملاک ایشون مبناش مهم بودن ضرر. خب در ضرر دنیاوی هم ضررهای مهم داریم. آقا جانش رو از دست میده مهم نیست؟ اگه بگید مهم نیست چند لرخواد بعد همه عقاب هم اینقدر مهم من. شاید یه عقابی یک ضرری عقابی باشه که مثلا بزن به یکی بزنن تو گوشش، هر عقابی اینجا جانش رو از دست بده کدوم مهمتره؟ یعنی واقعا اینجوری نیست که همه ضررهای دنیاوی بی اهمیتن، همه ضررهای اخروی خیلی مهمن. نه، بعضی مثلا ممکنه گناهان خیلی کم یه ضرر مثلا یه مجازات خیلی کمی داشته باشه. حالا اصلا ما قبول داریم همه ضررهای اخروی مهمه، همون یه دونه مثلا تو گوششم بزنن مهمه، مثلا توی صحرای مثلا محشر یه روز تأخیر بیفته اینم مهمه. ممکنه گفتم دیگه، گفتم بعضی ضررها ممکنه در این حد باشه که عقاب نیست ولی مثلا اونجا طول میکشه یه خورده حساب کتاب. خب اصلا ما میگیم همش مهم، میگیم دنیاوی هم مهم داره، جان یه کسی رو از خودکشی بکنه یه هم مهمه، همه اموالش رو از دست بده بیچاره بشه مهمه، آبروش بره آبرو از جان و مال هم مهم داره. مهم من اینا، یعنی شما دارید میگید که فرض گرفتید که ضرر دنیاوی اصلا مهمه، یه مقداری ضرر دنیاوی. آقا ما میگیم باز جام هست که خیلی ضرر دنیاوی هست، بعد میگی ضرر اخروی چون مهمه. خب ضرر دنیاوی هم مهمه، مهم داریم توش، نمیگیم همش مهمه. پس شما طبق این تعابیر باید نگید، نباید بگید که ضرر دنیاوی به طور کلی واجب و دفع نیست، باید بگید اگه مهمه واجب و دفع، مهم نیست واجب و دفع. این بحث بعدی ماست، ما الان بحثمون اینه که ضرر اخروی یا اخروی و دنیاوی. حالا بحث بعدی اینه که این دنیاوی اگه ما اونایی که قبول کردن که اکثریتن، حالا اون دنیاوی منظور چیه؟ آیا همه دنیاوی ها یا بعضی دنیاوی ها، مثلا مهم ما غیر مهم ما، مال یا جان، کدوم ضرر؟ اون بحث بعدیه. یعنی طبق این تعابیری که شما آوردید نباید مخالفت بکنید با دفع ضرر دنیوی، باید مخالفت بکنی با دفع ضرر دنیوی غیر مهم. یعنی این دلیل دلیل بر مدعای شما نیست، دلیل بر اینه که هر ضرری هر ضرر دنیوی واجب الدفع نیست. اونم ربطی به این بحث نداره، اون بحث دومه. ولی در حالی که شما به این استدلال میکنید، مثال میخواید بیاید میگید یک مقداری ضرر، بعدش میگید برخلاف ضرر اخروی که خیلی مهمه. پس ضرر دنیوی هم اگه مهم باشه، خیلی مهم باشه، اونجا هم پس واجب الدفع. دلیل شما مدعای شما رو اثبات نمیکنه.
یه قول تخصصی در واقع
خلو ببین، نه ممکنه یه کسی واقعا بیاد بگه که هر ضرر دنیوی، ولی واقعا من فکر میکنم، من حداقل نظر خودم رو عرض میکنم، هنوز وارد بحثش نشدیم، هر ضرر دنیوی نیست. اما پنجمین اشکال، آقای خویی تعبیری گفتن بله مواردی که ما دلیل خاص داریم مثل جان و مال و ارث، این موارد استثناست. خب این ظاهر دلیل خاص، دلیل خاص نقلی منظوره. خب اگر منظور ایشون دلیل نقلی باشه که ظاهرا همینه منظور، میگیم اول اون کلامه که فقط نقل میگه که جانتو حفظ کن، میگیم عقل قبل از نقل اینو میگه. اما اگر منظورتون از این دلیل خاص دلیل عقله، اگه اینه منظور شما که ظاهرا این منظورش نیست، ولی فرضی داریم بس میکنیم، اگه اینجوری باشه که شما هم پس قبول دارید، فعل جمله قبول دارید، یعنی میگی در این سه مورد ضررا معمولا به همین سه تا برمیگرده دیگه، یا ضرر به مال یا به آبروی یا جان دیگه. به هر حال یعنی میخوام بگم اگر منظورتون دلیل خاص، دلیل یعنی عقلی باشه که شما هم قبول دارید پس، ولی خب ظاهرا دلیل نقلی منظورشه، بنابراین ایشون ما جزء مخالفی بیان کردن. خب یه جمع‌بندی مختصری می‌خواستیم بکنیم بعد وارد بحث بعدی بشیم. البته حالا دیگه یه جمع‌بندی بکنیم، یعنی نظر مختار خودمون گرچه معلوم شد، بعد بحث بعدی گستره ضرر دنیوی. اینم یه بحثی بکنیم که حالا دنیوی آیا همش رو یا بخشی از ضرر دنیوی. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و
خب صبحتون بخیر باشه. با بهترین آرزوها و با آرزوی بهترین ها با شما همراه هستیم که بهترین هستید. شما مردم خوب عزیز و دوست داشتنی کشور عزیزم ایران. روزهای پنجشنبه عزیزان نابینا اجرای برنامه رو بر عهده دارن. آقای چراغی عزیز